أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، شهادت امام حسن مجتبی رو به همه سروران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاشون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خب، بحثی رو که انشالله ما خدمتتون هستیم، بحث اشارات و تنبیهات جناب ابن سیناست. ما عرض کردیم که قبل اینکه انشالله بخوایم کتاب رو شروع بکنیم، یه جلسه داشته باشیم، هم راجع به نحوه برگزاری کلاس صحبت بکنیم، هم راجع به این که انشالله چی کار میخواییم بکنیم و چه کاری رو میخواییم انشالله طی اشارات انجام بدیم، به علاوه یه سری شبهاتی که به ذهن هر کسی که مثلا اشارات بخونه یا مشغول فلاسفه مثلا قبل از صدرا بشه یا بخواد کار فلسفی تاریخی بکنه با اونها مواجه میشه رو قدری با همدیگه بررسی بکنیم. بذار بنده یه مقدمه عرض میکنم، این که اصلا چرا ما باید تاریخ فلسفه کار بکنیم، چرا باید از پیشینیان اطلاع داشته باشیم و چرا باید حتما نه فقط اطلاع بلکه تسلط داشته باشیم، و این که توی هر تحقیق فلسفی چرا ما احتیاج داریم به این که بریم تاریخچه اون بحث رو حتما نگاه بکنیم، و اگر بدون اطلاع از تاریخ بحث وارد یه بحثی بشیم کارمون دچار خلل‌هایی میشه و دچار مشکلاتی میشیم. خب، اولا این حالا من نکاتی نوشتم تقریبا 9 10 8 9 10 تا فکر کنم نکته شده، که حالا اینها رو دونه دونه یه قدری هم شاید نامنظم باشه، حالا سعی کردم که تا اونجایی که مقدورم بود یه نظم منطقی بهش بدم و انشالله این بحث ها رو به ترتیب خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که ببینید، ما نباید از کسانی که فرهنگ امروزمون و جایگاه فرهنگی، علمی و فکری امروزمون رو به ما بخشیدن غافل باشیم. ببینید، این یه امر طبیعیه، یعنی ما اگر بخوایم به خودمون نگاه بکنیم، ما امتداد اندیشه افرادی هستیم، امتداد فرهنگ علمی افرادی هستیم و اونها گذشته علمی ما هستن، و اینگونه نیستش که ما خودمون رو از اونها جدا بدونیم و فکر کنیم که ما یک گسستی و در یک عرضم خدمتون ما مثلا این زمان اومدیم و هیچ ارتباطی به گذشتگان نداریم، از اونها عرضم خدمتون که نیستیم و اندیشه ما اندیشه اونها نیست. نه، ما همون اندیشه اونها رو داریم که به نوعی پرورش یافته و به نوعی کاملتر شده تا به دست ما رسیده. لذا این بحث فرهنگ خیلی مهمه، یعنی اینکه ما اگر الان عقایدی رو تحت عنوان کلام میخونیم، عقایدی رو تحت عنوان عرضم خدمتون که الهیات میخونیم یا فلسفه میخونیم یا علوم اینچنینی مثل فقه، مثل اصول، اینها رو داریم، فکر نکنیم که مثلا این از اول هم همه اینجوری میفهمیدن، همین برداشت‌ها رو از شریعت داشتن، همینقدر کلامشون منقح بوده، همینقدر بحث خداشناسیشون غنی بوده. نه، تمدن اسلامی 1400 سال زحمت کشیده تا رسیده به اینجایی که امروز ما با این الهیات غنی و با این ادبیات غنی مواجهیم. لذا این رو باید التفات داشته باشیم که ما سر سفره چه افرادی نشستیم. اروپایی ها این رو خیلی روش تأکید دارن، یعنی خودشون هم تراث خودشون رو اصلا و ابدا دست کم نمیگیرن. مثل ما نیستن که حالا مثلا بگیم خب فلسفه به غایتش رسیده دیگه، مثلا ملا صدرا فلسفه رو بارور کرده و تا اونجایی که میشد مثلا تو بحث‌های الهیاتی پیش رفته، حالا دیگه مثلا بو علی سینا به چه دردی میخوره، یا مثلا خواجه نصیر رو ما برای چی بخونیم، یا مثلا شیخ اشراق رو برای چی مطالعه بکنیم. نه، اونها به خاطر اینکه اونها حقیقتاً اون متفکرین رو از آن خودشون میدونن، شروع میکنن به بازخوانی اون اندیشه ها. شما تا دلتون بخواد افرادی هستن که شروع میکنن مثلا افلاطون رو بازخوانی کردن. بازخوانی هم دو جوره، یه وقتی هستش که خود افلاطون رو میخوان بیان بیان بکنن، یعنی یکی میاد میخواد افلاطون رو تقریر بکنه، اما معمولا تو غرب این یه روی کرده. یه روی کرده دیگه هم دارن اونها توی بازخوانی، این که میرن با به خاطر اینکه فلسفه رو، حالا اونها یه خورده نگاه شما متفاوته، اونها هنر روح انسانی میدونن و نه به این عنوان که مثلا واقعیت رو داره بیان میکنه، متن واقعی رو داره بیان میکنه، نه اینجوری نه. و وقتی که مثلا این میمونه که مثلا یک شاعری میره سراغ آثار گذشتگان، حالا این مثال انشالله عرض میکنم، خودشون هم دارن، این راجر اسکلوتن آورده تو اون تاریخ فلسفش، مثال جالبی، حالا این رو عرض میکنم انشالله خدمتتون. مثل کسی که میخواد الهام بگیره، مثل کسی که میخواد اندیشه بگیره، مثل کسی که میخواد ادبیات بگیره، چجوریه؟ میره مثلا آثار بقیه رو مطالعه میکنه تا اون حرفی که خودش میخواد بزنه روشن‌تر بشه. و حتی بعضی وقتها، سلام علیکم، و حتی بعضی وقتها حرف خودشون رو دهن اون به اصطلاح کسی که دارن شرح هم میکنن میذارن. بعضیا این گونن، یعنی میرن مثلا افلاطون میخونن، ارسطو میخونن، یا مثلا دکارت میخونن، دکارت رو بازخوانی میکنن با این هدف که بتونن حرف خودشون رو بیان بکنن، یا ایده بگیرن، طرح نوعی بزنن، کار جدیدی انجام بدن. لذا نسبت به تراث خودشون خیلی اعتنا دارن غربی ها، و این نکته حائز اهمیتی. اما خب ما نه، ما به خاطر اینکه یه بحثی داریم ما تحت عنوان حق گرایی، یعنی دنبال اینیم که ببینیم حق مطلب چیه، واقع چیه، متن واقع چیه. خب اونا مثل ما تو این فضا نیستن، و برای همین وقتی به یک قولی رو میبینیم که بهترین قوله، این رو انتخاب میکنیم، دیگه میدونیم قول مطابق 100% با واقعه، دیگه کاری نداریم به زمینه ها و گذشته هایی که این مثلا بحث داشته. و البته این ما رو از یه جهت داره دچار خلل میکنه که انشالله عرض میکنم. اما نکته حائز اهمیتش اینه که ما بالاخره از پیشینیانمون نباید جدا بشیم، یعنی باید یاد بگیریم اگر حرفی رو میخوایم بزنیم، حرفمون رو مبتنی بکنیم بر سنتمون. واقعا میگم تمدن اسلامی 1400 سال خونه دل خورده تا اینجا رسیده، چقدر سعی کردن، چقدر زحمت کشیدن تو فهم آیات، تو فهم روایات، توی عرضم خدمتون مواجهه با بحث‌های فلسفی، تا اینکه برسونن به اینجایی که الان ما میبینیم خیلی میتونیم اسرار و خیلی از اون خفیات آیات و روایات رو ما به برکت این زحمتی که علما کشیدن متوجه بشیم. لذا نسبت به پیشینیان نباید بی لطف بود و نباید کم لطفی کرد و نباید گفتش که خب حالا مثلا ما رو مثلا قیل و قال‌هایی هستش و یه اقوالی گفتن و رفته و فلان. این واقعا این نگاه صحیحی نیست. کسی اگر فرهنگ رو درک بکنه، کسی اگر جامعه علمی رو درک بکنه، کسی اگر تمدن رو درک بکنه، هیچ وقت نسبت به تراث تمدنی خودش این گونه مواجه نمیشه. بله، حالا من خیلی طولانی هم ماشاءالله نوشتم، میخونم انشالله عرض میکنم نکاتمو بگم، ترسم وقت تموم بشه من نرسم. شما بنویسید، من آخرش انشالله میخونم حرفاتون رو و جواب میدم، انشالله فرصت میدم، انشالله صحبت میکنم. ببینید، لذا غربی ها این نگاه رو ندارن. این همین تاریخ فلسفه کاپلستون رو اگر بخونید، همین مقدمه ای داره، ایشون میگه که ببینید چجوری مثلا مشاهده آثار مثلا شکسپیر، میکلانج یا از این قبیل چجوری اتلاف عمر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ارزش ذاتی داره. یعنی کسی که هنرمنده خوب درک میکنه که بابا این چقدر زحمت کشیده، چقدر خونه دل خورده تا یه تابلو اینجوری، تا یک مجسمه اینجوری رو به منصه ظهور برسونه. همینجور فلسفه هم چون هنر روح آدمیه و آفرینش فکریه که افراد انسان زحمت کشیدن تا اون رو به بشریت عرضه بکنن، کاری به درست و باطلیش هم نداریم. لذا خود این ارزش ذاتی داره، مطالعه خود این آثار ارزش ذاتی داره. این حرف رو میزنه، حرف خوبیه. حالا حرف، یعنی برام جالب بود که مثلا غربی ها اینجوری مثلا به تراث خودشون نگاه میکنن. خب این نکته اولی بود که میخواستم عرض بکنم. هنوز قطع صدا؟ بقیه هم صداشون قطعه؟ بله. خب مشکل از اینترنت شما بوده ظاهرا. خب عرضم خدمتتون که این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، ما نباید گمان کنیم که فلسفه جناب ملا صدرا یه امریه که مثلا از آسمان نازل شده و یه امر منقطع از گذشتهشه، یعنی هیچ ربطی به گذشته نداره، هیچ تأثیری رو ملا صدرا از گذشتگانش نگرفته، خودش مثلا کشف و شهود داشته، حالا اونم داشته جای خودش درست، حتی مثلا کسی که حالا عرض میکنم انشاءالله کسی که کشف و شهود هم داشته باشه، کسی که مثلا حتی اعماق هستی رو هم مشاهده بکنه، باز هم دوباره به سنت فلسفی غنی احتیاج داره برای بیان. حالا اینو انشاءالله عرض میکنم. لذا این نباید این نگاه رو ما داشته باشیم که ما فقط میخوایم خب فلسفه ملا صدرا رو بخونیم و اینکه مثلا این ته حرف رو زده، حرف نهایی رو زده، دیگه برای چی مثلا گذشته رو بخونیم. ببینید این فلسفه ملا صدرا کاملا وابسته به فلسفه پیشینیان خودشه. به چه معنا؟ حالا اینو باید توضیح بدم. این که ببینید حتی اگر ما بخوایم حرف از دو جهت، اولا که اگه بخوایم کار ملا صدرا رو بفهمیم که ملا صدرا چیکار کرده، یعنی چه تغییر و چه تفاوتی توی فلسفه ایجاد کرده، ما باید بدونیم پیشینیان چیکار کردن. اگه بخوایم کار ملا صدرا رو ارزیابی بکنیم، اگر بخوایم اندیشه حکمت متعالیه رو ارزیابی بکنیم با قرین و با قرائن خودش، دوباره باید ببینیم پیشینیان چیکار کردن. از اون طرف حالا اینو میگم انشالله، حتی اگر بخوایم سخن ملا صدرا رو هم بفهمیم و متوجه بشیم و بتونیم ارتباط بگیریم، باز احتیاج داریم به این که ببینیم ریشه های فلسفه ملا صدرا چیه و اینکه ملا صدرا رو دوش کیا نشسته و داره صحبت میکنه. حالا اینو باید توضیح بدم، اینو انشالله مفصل عرض میکنم. لذا اینو التفات داشته باشید که فکر نکنید حالا مثلا یا مثلا علامه طباطبایی یه فیلسوف خب مستقل دیگه، نشسته فکر کرده اینها رو نوشته، یه تأثیراتی از ملا صدرا گرفته. نه، اینگونه نیست. حالا اینو انشالله باید توضیح بدم خدمتتون و عرض میکنم. خب یکی میگه اشکال میکنم به ما که بابا ول کنید این نظامای فلسفی مختلف گذشته رو مثلا شما میخواین بخونید، اینا دیگه فسیل شده، اینا بحث تاریخه، اینها دیگه عرضم خدمتتون ارزش علمی نداره. مثلا دیدیم توی بررسی اقوال توی فقه یا آیون میرسن، بعضیا میگن خب ما چیکار داریم به بررسی اقوال؟ ببین این روی کرده ها، ما چیکار داریم؟ خب بشینیم خودمون روایت که هست، مسئله هم که هست، خودمون خب بشینیم بررسی کنیم دیگه. چه نیازی داریم ببینیم صاحب جواهر چی گفته، کاشف الغطا چی گفته، علامه حلی چی کار کرده، شیخ طوسی مثلا چی کار، چه نیازی داریم به اقوال؟ این خیلی بحث مهمیه و این خیلی بحث حائز اهمیتی، یعنی ارزش اقوال و ارزش بررسی اقوال و جایگاه اقوال باید برای ما روشن بشه. ببینید حالا من چند تا جواب میدم. اولیش این که باش اصلا اونا اشتباه کردن، اصلا 100% فلسفه ملا صدرا باطل، فلسفه بوعلی باطل، اصلا 100% مثلا حرفای شیخ اشراق مثلا رد شده. اما نکته ای که هست، اولا این که خطا همیشه آموزندن، یعنی ما یاد میگیریم که خب اونا چرا خطا کردن، چی کار کردن، کجاها به خطا رفتن. اولا ثانیاً میبینیم که چه نتایج و چه آثاری بر اندیشه خطای اونها بار شده. یعنی مثلا یه اشتباه تو اندیشه، مثلا یک کاری که مثلا انجام دادن، خب این چه ثمراتی رو داشته و کجاها تأثیر گذاشته. خدا حفظ کنه عرضم خدمتون حاج آقای نائیجی رو، ایشون میفرمودن که خیلی ها اقوال گذشتگان رو نمیخونن، اطلاعی هم ندارن چه بحثایی شده، بعد یه حرفی میزنه یه اشکالی میکنه، بعد پرتمطراق میاد این رو طرح میکنه و شروع میکنه بررسی کردن و بالا و پایین کردن و اینها، فکر میکنه اندیشه مال خودشه، در حالی که بابا این یه اندیشه بوده مثلا قرن 6 هجری، قرن 8 هجری طرح شده، جواب داده شده، جمع شده، دیگه رفته. و چون این فرد اطلاع نداره، چون ما فکر میکنیم هر کسی اون چیزی که اولین بار به ذهنش میاد، فکر میکنیم اولین کسی که داره این حرف رو میزنه، در حالی که ببینید این حرف توی آزمایشگاه تاریخ چه بسا خودش اگر نباشه امثال این حرف مطرح شده، زوایاش باز شده، بعد رد شده، چه بسا، توجه دارید؟ حالا کسی اگر از این امر استفاده نکنه و این رو متوجه نباشه، خب مثل کسی مونه که بخواد چرخ از اول اختراع کنه دیگه، بیاد دوباره از صفر با بعد بیاد دوباره همه رو خودش شروع کنه، مثلا این ورش درست کنه، اون ورش درست کنه، بعد اینجاش خلل میخوره، تازه اگر متوجه بشه. در حالی که ما یک آزمایشگاه اندیشه داریم مقابل چشمانمون و اون این تراسیه که الان روبروی ماست. لذا اگر کسی آشنایی خوبی با تراس نداشته باشه، توی بنبست خطاهای پیشینیان گیر میکنه و نمیتونه شخصیت تأثیرگذاری هم برای خودش از لحاظ علمی و هم برای جامعه باشه. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، ما حتی برای فهم سخنان متفکرین امروز خودمون، حالا از ملا صدرا به بعد، هم احتیاج داریم به گذشتگان. چرا؟ ببینید، به خاطر اینکه من اگه خیلی خوب بخوام بگم، فلسفه یه جوری دیالوگ بین فلاسفه است. یعنی شما وقتی جناب ملا صدرا داره صحبت میکنه، حالا آثار رو دیدین دیگه حتما، یا علامه طباطبایی داره صحبت میکنه، داره حرفی رو میزنه، علامه که خب رو هوا که حرف نمیزنه، یعنی نیست خودش از صفر نشسته باشه، علامه چند کتاب فلسفی جلوشه، شیخ الرئیس کتابش جلوش بازه، حرف بوعلی جلوش بازه، حرف حاج نصیر جلوش بازه، تاریخ بحث رو میدونه و الان مثل شخصی که داره با افراد دیگه‌ای توی یک جلسه مکالمه میکنه و دیالوگ میکنه، علامه داره به اونها رو مخاطب قرار میده، به اونها اشکال میکنه. اصلا ما مخاطب اولی نیستیم انگار، اصلا انگاری مخاطب اولی اونان. یعنی ببینید، علامه وقتی داره حرف فلسفی میزنه، مواجهش با ملا صدراست، چون حرف ملا صدرا رو خونده، فهمیده، حالا داره جدا میشه، با اینکه ذکر نمیکنه این رو. توجه دارین؟ ببین الان مثلا مثال بزنم، ببین مثلا علامه توی بحث معقول ثانی، ایشون معقول ثانی رو اعتباری میدونن، اون تعابیری که دارن توی نهایه شما خوند، یا تو بحث عدم ایشون به یک نحوی اعتباری میدونن. خب علامه این اندیشه اعتباریات از کجا در اومده؟ ما اگه بریم زندگی علامه رو ببینیم، یه پاش توی اندیشه های ملا صدراست، ملا صدرا یه جاهایی به یه نحو دیگه ای یه سری امور رو اعتباری میکنه، حالا جای خودش انشالله باید بپردازیم، یه پاش توی اندیشه های شیخ الرئیس مشورات رو یک بیانی داره، و یه پاش توی اندیشه های جناب محقق اصفهانیه. خب اگه ما ندونیم اون اندیشه ها رو و ندونیم که علامه کجا داره جدا میشه، علامه چه حرف تازه‌ای داره میزنه، علامه چه تفاوتی داره ایجاد میکنه، حرف علامه رو هم متوجه نشدیم. این از یک جهت. یعنی اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم حرف رو، زوایاشو در بیاریم، تفاوتهاشو در بیاریم، خود حرف رو نمیتونیم خوب تقریر بکنیم. این از یه جهت. جهت دوم این که ببینید، اصطلاحاتی رو که آقایون به کار میبرن، این اصطلاحات همه ریشه های تاریخی داره. ببینم، میخوام مثال بزنم، مثلا جناب ملا صدرا اصطلاح اعتباری یا انتزاعی رو به کار میبره. خب ما این رو اگه بریم تو سنت اسلامی بررسی بکنیم، ببین این یه اصطلاحی نیستش، وقت ما میایم به حسب ذهن خودمون، اون فهمی که از اعتباری داریم نزد جناب ملا صدرا، اون فهمی که از انتزاعی داریم نزد جلال ملا صدرا، چون گذشته ها رو نمیدونیم و نمیدونیم ملا صدرا داره چی کار میکنه با این مفهوم، خب میگیم اعتباری ملا صدرا به کار برده، اعتباری شیخ اشراق هم به کار برده. خب این اعتباری ملا صدرا همون اعتباری شیخ اشراقه. چرا؟ چون مکتب شیراز رو نمیدونیم، نمیدونیم که از شیخ اشراق تا ملا صدرا این مفهوم اعتباری چقدر دست خورده، چقدر چالش هایی سرش اتفاق افتاده. توجه دارین؟ بنده خاطرم هستش که حاج آقا تو بحث خارج نهایی که میخواستن بحث اعتباریت ماهیت رو مطرح بکنن تو نگاه ملا صدرا، ایشون اومدن شروع کردن اصطلاح رو از شیخ اشراق تو آثارش با معنایی که داره میکنه تا ملا صدرا بررسی کردن. یعنی فیلسوف به فیلسوف اومدن جلو، شیخ اشراق اینو میگه، بعد خواجه اینو میگه، بعد مثلا ببینیم تو مکتب شیراز دوانی اینو میگه، سید سند اینو میگه، مثلا جلال الدین پسرش اینو میگه، تک تک اینا رو شروع کردن بررسی کردن. بعد وقتی اومدیم، بعد میرداماد این کارو میکنه، بعد تا رسیدیم به ملا صدرا، دیگه اصلا متون ملا صدرا یه جور دیگه فهمیده میشد. توجه دارین؟ به خاطر اینکه خب تازه الان معلوم شد که بابا اصلا ملا صدرا داره با کیا صحبت میکنه، با کیا داره دیالوگ میکنه، چه حرفایی رو مطمع نظرشه که داره در مواجهه با اونها ذکر میکنه. لذا ما اگر اطلاع نداشته باشیم از گذشتگان، اصلا متن اسفار رو هم نمیتونیم درست بخونیم، درست متوجه بشیم. لذا این رو لحاظ بکنید که مثلا این که مثلا حضرت استاد جای از اون فنا خیلی تاکید دارن حتما قبل از اسفار حتما باید یا اشارات یا مثلا حکمت مشا یه دور خوب خونده بشه، حالا یا اشارات یا مثلا حتی خب یا مثلا شفا، حالا یه خورده زمان برتر بحث شفا. لذا این به خاطر اینه که تو حالا نه فقط اگر من میپرسیم نه فقط اشارات، یه حکمت مشا خوب، یعنی بدونیم تو حکمت مشا چه اتفاقاتی افتاده. خب خواجه نصیر چیکار کرده؟ عرضم خدمتتون که مثلا تحصیل بهمنیار چیکار کرده؟ کتابای مهم چیه؟ جاهای حساس چیه؟ نظام اندیشه چیه؟ اینها رو اگر ندونیم اون وقت نمیتونیم حتی با حرفهای آیندگان خوب ارتباط بگیریم. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید بحث اجتهاد فلسفیه. ببین ما چرا داریم فلسفه میخونیم؟ بله، یه جهت فلسفه اینه که خب ما رو با یک ساحتی از هستی و با عمق هستی میخواد آشنا بکنه و الحق و الانصاف هم فلسفه جناب ملا صدرا این کار رو در غایت حسن انجام میده برای ما. اما نکته ای که این وسط وجود داره اینه که ما نمیخوایم مثلا فقط فلسفه بخونیم آشنا بشیم مثلا با معارف، که ما الان با توجه به نیاز امروز جمهوری اسلامی و این جایی که از لحاظ تاریخی و از لحاظ عرضم خدمتتون حالا بگیم هویت تاریخی یا مسئولیت تاریخی یا مسئولیت اجتماعی که الان با توجه به این بحث‌های جدید و این اموری که انقلاب بهش نیاز داره بر گرده ما گذاشته، ما احتیاج به مجتهد فلسفی داریم. ما احتیاج داریم به کسی که بتونه بیاد این فلسفه ما رو امتداد بده. احتیاج داریم به کسی که بتونه بیاد غرب رو جواب بده. حالا درسته زحمت کشیده، علامه طباطبایی زحمت کشیده، شهید مطهری زحمت کشیده، اساتید آقای جوادی زحمت کشیدن تو این بحثا، آقای یزدان‌پناه کار کردن، ولی خب ما هنوز که هنوزه دانشگاهامون مملو و از علوم انسانی غربی و فلسفه های غربی و ما هنوز که هنوزه چون عرضم خدمتتون مجتهد کم داریم و فرد کم داریم، فرد ملا کم داریم، ما هنوز نتونستیم کار درخور انجام بدیم، نتونستیم پایه های علوم انسانیمون رو درست کنیم و این فلسفه رو امتداد بدیم تو علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی و نتونستیم که جواب خوبی بدیم تو خیلی از بحث ها. ببینید جواب ها اجمالا هست دا، ولی کار نشده. ببین شما الان همین تو قم همین خانه کتاب یه روز تشریف ببرید چهارراه بیمارستان، خب ببینید میزان کتاب هایی که داره ترجمه میشه از فرهنگ غرب چه میزانه و میزان پاسخ هایی که ما دادیم چه میزانه، میزان کاری که ما کردیم چه میزانه. خب این کارو کی میتونه بکنه؟ خب یه کسی بدایه خونده باشه، نهایه خونده باشه که نمیتونه. باید یه کسی باشه قدرت بررسی اقوال رو داشته باشه، قدرت رسیدن به عمق حرفا رو داشته باشه، بتونه نظام اندیشه فرد مقابل رو در بیاره، نقد بکنه و نظام جایگزین پیشنهاد بکنه. خب این حاصل نمیشه مگر کسی که از یه طرف دسترسی به تراث ما داشته باشه، چون شخص خودش باشه و خودش خب اونا میبلعنش از یک سو، ثانیاً زوایای اندیشه ما رو نمیدونه، نمیدونه که ما چه حرفهایی داریم، کجاها حساسیم روش، مثلا کجاها خط قرمز ماست. اینو خب فرهنگ فلسفی ما رو باید بدونه، با یکی دوتا قول هم حل نمیشه، فرهنگ فلسفی ما رو باید بدونه. توجه دارین؟ بدونه که بابا مؤلفه های اندیشه فلسفی اسلامی چیه، کجاها خط قرمزه، از کجاها نباید عدول کرد، از چه اموری نباید عدول کرد، کجاها رو نباید رد کرد، اگه اینو رد بکنیم چه توابع فاسدی به دنبال داره، چه لوازمی به دنبال داره، کجا باید صفر وایساد و اونو هر جوری شده درست کرد. خب این مجتهد میخواد و ما الان بیشتر از همه زمانها احتیاج به مجتهد. الان بحثای معرفت شناسی رو ببینید، اینا جا برای دنیا و آخرت شما نمیذاره ها. نسبیت رو ببینید با چه تمطراق و با چه وضعیتی الان داره بر امروز ما حمله میکنه، بر دین ما داره حمله میکنه. یعنی ما الان واقعا احتیاج داریم به مجتهد فلسفی و این اجتهاد فلسفی اتفاق نمیفته و امتداد فلسفی اتفاق نمیفته مگر کسی که بتونه از تراث بهره ببره، تراث رو بفهمه، حتی شبیه کاری که غربی ها میکنن، تراث رو بتونه به زبان امروز بازخوانی بکنه. یعنی اگه امروز ملا صدر بود چیکار میکرد، چه جواب میداد؟ اگر امروز ابن سینا بود چیکار میکرد، چه جواب میداد؟ ما احتیاج به چنین اشخاصی داریم و این با کار فلسفی تو بررسی اقوال به دست میاد. یعنی اونجاست که ما باید قدرت پیدا بکنیم، اونجا که مشا رو بدونیم، نقطه عزیمت از مشا رو بدونیم، نحوه انتقادهای صدرا رو به مشا بدونیم، اصلا کار مشا رو نسبت قبل خودش بدونیم، کجا تغییر کرده تو مواجهه با کلام، چیکار کرده، کجاها رو دست زده، کجاها دست نخورده، اینها رو باید بدونیم تا اینکه این زمینه مهیا بشه تا بتونیم حالا بریم به نبرد جدید، بتونیم بریم مثلا اقوال دیگر رو بتونیم جواب بدیم. توجه داریم؟ لذا این خیلی حائز اهمیته. ما ببینید، من یه شاهدی بیارم از خود جناب ملا صدرا. ببینید جناب ملا صدرا، الان ما میگیم که مثلا رئیس حکمت متعالیه است دیگه، ها، صدر المتعلهین، عرضم خدمت. حالا اون جایگاه علمی، اون جایگاه معنوی، حالا شما ببینید ایشون رو، ایشون خودش رو، الان آخرین آثار عمرش رو ببینید که نصف مونده، یکیش تفسیره، یکیش شرح اصول کافیه، یکیش تعلیقات بر شفاست. چرا؟ ببینید ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک حکیم متعله، شروع کرده تمام مکتب‌های پیشین قبل از خودش رو شرح کردن. سه تا مکتب اصلی دیگه، یکی مشائه تو تعلیقات شفاش، هم به بهترین وجه تقریر میکنه حرف بوعلی رو، هم به قوی ترین وجه نقد میکنه. میاد تو شیخ اشراق، ببینید تعلیقات بر حکمت اشراق رو. میاد شما مسلک ذوق تعلق رو دارید که دوانی و عرضم خدمتون که اینها، که یعنی اصالت وجود توی واجب تعالی و اصالت ماهیت توی ممکنات، این میگن ذوق تعلق. خب شما ببینید شرح هدایه اسیریه، اصلا شرح داره میکنه، یعنی اولا تا اونجایی که میتونه ببینید، اصلا کارهاش رو نگاه بکنید، یه حرفی رو که میخواد بزنه تمامی سخنان قوم رو میاره، میگه آقا ببینید من نمیگم فقط، ببینید این رو عرضم خدمتون که مثلا شیخم میگه، شیخ الرئیسم میگه، اینو ببینید بهمنیار هم میگه، اینو ببینید فلانی هم میگه، یعنی ببینید تا اونجایی که میتونه تراس رو داره میچلونه، ازشون استفاده میکنه، برای اینکه نشون بده بگه بابا اگرچه دستگاه فلسفی مشا اصالت وجود رو اثبات نکرد، اما از گوشه حرفهای بوعلی میشه نگاهش نسبت به وجود در آورد. این تمام کاری که ملا صدرا داره انجام میده و چه احاطه‌ای داره به تراث. خب اگه این تراث اینجوری نبود، اگر این آشرایی رو نداشت، اگر این درس رو به تراث نداشت، کجا میتونست این ملا صدرایی بشه که الان ما داریم میبینیم؟ شما فکر کردید با دو تا کشف شهود حل میشه؟ میتونه بیاد مخ واقع رو بیان بکنه؟ نه، باید ظرفیت زبانی و ظرفیت فلسفی اجتماعی و فرهنگی ما به حدی رسیده باشه که بتونه اون معارف رو به زبان فلسفی بیاد بیان بکنه. شما ببینید محی الدین رو ببینید، چرا محی الدین تونست بیاد وحدت شخصیه رو و این بحث‌های عرفانی رو اینقدر غنی به صورت دستگاه در بیاره؟ چون فلسفه کار کرده قبلش. ببینید ابن ترکیه پدر رو، هم پدر بزرگ و هم نوه رو ببینید، قیصری رو ببینید، آشناییشون رو با حکمت ببینید. چرا؟ به خاطر اینکه این به اینا زبان میده تا اون چیزی رو که میفهمن، اون چیزی که از شریعت میفهمن، اون چیزی که از متن واقع میفهمن رو به بهترین وجه بیان بیان بکنن. و اگر این زبان فراهم نشده بود، اگر بوعلی نبود، هیچ وقت ابن سینایی ظهور نمیکرد، اگر هیچ وقت ملا صدرایی ظهور نمیکرد، اگر این مکتب مشا به این تقریر در نمیومد، هیچ وقت ابن عربی ظهور نمی کرد، هیچ وقت بعدی ها این سنت عرفان نظری ما ظهور نمی کردن. خب این رو هم پس مد نظر داشته باشیم. ما حاج آقا اون سال اول، خب مثلا اولش که درس شروع شد، مثلا خب اول 150 نفر خیلی می اومدن، بعد 6 ماه که گذشت اینا ریختن دیگه، شروع کردن کم شدن. بعد حاج آقا یه بار داشتن خب گلایه می کردن به ما، گلایه که نه، یعنی داشتن میگفتن، گفتن حاج آقا نامه هایی رو که دوستان نوشته بودن به ما نشون دادن که شما چرا متن میخونید، شما چرا اینقدر به حرف پیشین، شما دارید فلسفه رو نقلی میکنید، ها این تعابیر که به کار میبرن، شما دارید فلسفه رو از اون ماهیت عقلی، ما فلسفه رو عقل داریم بشینیم فکر کنیم دیگه، شما استدلال بیار، چرا متن میخونی، چرا از تراث میاری، چرا ریشه شناسی میکنی، چرا از افلاطون و ارسطو شروع میکنی و بحثی رو امتداد بدی تا اینجا. بعد حاج آقا فرمودن اونجا که بابا این روش کار فلسفی که ما داریم انجام میدیم، که توجه میکنیم به تراث، توجه میکنیم به ریشه حرف، اتفاقا این کار فلسفیه. ما حرف رو میتونیم، حالا دو تا ویژگی در حاجه کارشون انشالله جلوتر عرض میکنن که بعضی ها شما انشالله اعمال خواهیم کرد، یکی تفسیر متن به متنه، یکی توجه به تاریخچه بحثه، که این رو میارن و به خاطر اینکه پر میکنن از متون، یعنی متون شخص مثلا 10 تا متن از طرف میارن، هر کجا به یک نحوی این رو بیان کرده و این خیلی کمک میکنه که حرف و اون اندیشه اون فرد استیاد بشه. حاج آقا میگفتن خب اینا نمیتونن کار فلسفی پربار نمیتونن بکنن اگر تاریخ بحث رو ندونن، و ما وجدانن دیدیم بعد مثلا 6-7 سال خارج رفتن دیدیم که بابا چه تأثیری داشتین اصلا تو اندیشه ما. الان یاد گرفتین چجوری باید بررسی کرد، چجوری باید به یک نظام فلسفی دست دراز کرد، اون رو به چنگ آورد، اون رو نقد کرد، یا اون رو مثلا شرح داد. تمام اینها رو ما توی این مثلا 7-8 سال درس خارجی که رفتیم با این کار تاریخی که حاج آقا انجام دادن به ما یاد دادن، که الان تو فقه هم با اون استفاده میکنه، تو هر جا الان داریم میریم همون کارو داریم استفاده میکنیم. بله بله استاد یزدان فامازالله. خب این پس این سه تا وجه. حالا ببینید ما خصوصا چون بحثمون راجع به حکمت مشائه دیگه، خود سریع‌تر بگم این نکات اصلی همین بود. ببینید ما پس ببینید برای حکمت مشاء اگر بخوایم خوب ملا صدرا بفهمیم به حکمت مشاء احتیاج داریم، به اشراق احتیاج داریم. اگه بخوایم عرفان نظری بفهمیم دوباره باید مشاء بدونیم، چون حرفا ناظره دارن دیالوگ میکنن اینا با مشاء. نه کلاس یک ساعت ها، وقت به پایان نرسیده، کلاس یک ساعت، یعنی یه رو به 7 شروع شده تا یه رو به 8 انشالله. این از دو جهت، یعنی ما احتیاج داریم به فلسفه مشاء. عرضم خدمتون که و هم برای اجتهاد فلسفی بهش احتیاج داریم. خب این نکاتی بود که باید عرض میکردم. به علاوه اینکه خب شاید شما بگید که خود بوعلی هم شما بخواید بفهمید باید قبلی ها رو بفهمید. بله اینه، یعنی اگه بخواید بفهمید بوعلی چی کار کرده، چی کار داره میکنه، باید بدونید که ببینید هیچ دستگاه فلسفی اینو کاپلستون هم داره، حالا عبارت کاپلستون رو براتون بخونم ببینید، مثلا فقط ما نمیگیم، هیچ فلسفه‌ای واقعا نمیتواند به طور کامل فهمیده شود مگر آنکه در موقعیت تاریخی آن و در پرتو ارتباطش با نظام‌های دیگر فهمیده شود. این حرف حقیه. این رو حالا اونایی که تو غرب دیدگاه تاریخی دارن مثل دیلتای و اینها، اونها حالا یه جوری میگن سر از نسبی گرایی در میاره، ولی خب یه وشهای حقی تو حرفشون هست، یعنی توجه به تاریخ واقعا حائز اهمیت. لذا ببینید خود فهم بوعلی هم باید زمینه ها و زمانه هاش رو ما بدونیم که بوعلی کجا داره از فارابی گرفته، کجا داره از فارابی جدا میشه، کجا از ارسطو گرفته، کجا داره از ارسطو جدا میشه. لذا این خیلی حائز اهمیت. خب اینم از این. فقط یه خطری داره بحث تاریخ فلسفه، اونم این که ببینید خب ما اقوال اگر زیاد ببینیم، بعضیا این ویژگی رو دارن که ذهنشون حالت شکاکانه پیدا میکنه، یعنی میگه نکنه که ما حالا آدم یه چهار تا دیدیم میگن که اول هنوز قوت فقهی پیدا نکردن، میرن تو درس خارج، بعد آقا ناینی اینو گفت استدلال داره، آقای خویی اینو گفت استدلال داره، حضرت امام اینو گفت اینم استدلال داره، هر کدوم برای اقوالشون دارن استدلال میکنن، قول طرف مقابلن دارن رد میکنن. توجه دارین؟ اینو باید ارتفاع کرد، یعنی این خب به مرور باید این قوت و اجتهاد فلسفی حاضر بشه که ما چجوری باید اقوال رو سنجش کنیم و سنجمون برای عرضم خدمتون که بررسی اقوال چیه. لذا نباید سر از اون حالت شکاکانه یا این که مثلا این که اصلا خب به واقع نمیشه رسید، این ویژگی هایی که بعضن افرادی که هنوز اون قوت فلسفی رو پیدا نکردن باش مواجه میشه، این خطر رو باید التفات داشته باشه. اینو بدونید اگر حالا اوایلش هم این گونه باشه، کار فلسفی اگر بکنید کم کم ذوق فلسفیتون باز میشه، کم کم میتونید بررسی بکنید اقوال، روش رو اگر یاد بگیرید، معیارها رو یاد بگیرید، ویژگی مثلا کارهایی که حالا باید توی بررسی اقوال صورت بگیره رو یاد بگیرید، خیلی راحت میشه اقوال رو بررسی کرد و تو دام اقوال نیفتاد. البته خب یه خطر دیگه هم داره، اونم این که آدم دیگه بشه قولباز دیگه، حالا بخوایم تعبیر بگیم داره ملا صدرا که انی استغفر الله از این که عمر خودم رو هدر دادم در بررسی اقوال متفلسفه و این، حالا این همه کار کرده ها، عرض میکنم اینا رو انشالله عرض میکنم، این همه کار فلسفی کرده ولی میگه بازم پناه میبرم به خدا که بعضی از اقوال و برخی از آرا رو دیگه زیادی مثلا شخصی محو اونها شده. خب عرضم خدمتتون که نکته بعدی اینه که ببینید ما با ذهنیت قبلی نباید بریم سراغ پیشینیان، کاری که غربی ها به وفور انجام میدن. این رو ما باید التفات داشته باشیم که بریم بخوایم خود حرف رو بفهمیم، خود بوعلی رو بفهمیم، برای اینکه تو این دام نیافتیم. روشی که حاج آقا دارن، یکی اون بحث تاریخیه که عرض کردم، یکی هم تفسیر متنه. ببینید این رو ما باید مد نظر داشته باشیم. ببینید بوعلی خب یه نگاهی داره راجع به نفس، خب یه مثلا راجع به رابطه نفس و قوای نگاهی داره. خب اینو یه جا که بحث نکرده، پنج جا بحث کرده. ما باید همه این متون رو بشینیم کنار هم، تاریخچه بحث رو هم ببینیم تا بتونیم خوب حرف بوعلی رو استیاد کنیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون اندیشه محوری که شخص داره رو چند جا میاد این رو بیان میکنه و هر کجا داره ادبیاتی میده به نحو دیگه‌ای بیان میکنه. شما اگه این باشه بخواید یه واقعی رو، یه قصه‌ای رو بخواید سه بار اگر بگید، هر بار که میگید محتوا ثابته ها، ولی عبارتون اخراهایی میارید که به فهمیدن متن خیلی کمک میکنه، به فهمیدن حرف شما، اون معنای ذهنی شما خیلی کمک میکنه. خب اینم از این نکته. لذا ما کاری که باید انجام بدیم، باید متون بوعلی رو کنار هم بچینیم. حالا اینو انشالله عرض میکنم چقدر و چه کیفیتی انشالله تو این کتاب انجام میدیم. خب اینها رو عرض کردم. آهان، چند تا نکته هم اضافه بکنم. ببینید ما الان خب کاری که میخوایم بکنیم حکمت مشاء در واقع، ولی با محوریت کتاب اشارات و تنبیهات. ببینید حالت ایدئال چیه؟ حالت ایدئالی که اگه ما بخوایم کتاب رو اگه بخوایم مشاء بخونیم چیه؟ اینه که اولا یک نظامی از فلسفه مشاء در اومده باشه، یک. ثانیا این نظام از متون اصلی خود فلسفه مشاء استخراج شده باشه، یعنی از تمام متن‌های بوعلی دیده شده باشه، نظام در اومده باشه، بعد متن‌ها و بهترین عبارت‌ها تو قالب اون از خود عبارات بوعلی ریخته شده باشه، بعد حالا ما بیایم این رو بخونیم و بتونیم چنگ بزنیم به فلسفه مشاء. ولی خب این کتاب رو ما الان نداریم، واقعیتش اینه. لذا ما مجبوریم بریم سراغ متون درجه یک، یعنی بریم سراغ اون متن‌های اصلی که خود بوعلی نوشته برای معرفی فلسفه مشاء. خب که حالا مثلا شفای ویژگی هایی داره، اینا رو من انشاءالله آثار بوعلی به جلسه بعد دوشنبه انشاءالله بهش میپردازم، یعنی مثلا تو شفا چی میگه، توی اشارات کی نوشته، اینا رو انشاءالله عرض میکنم. اما نکته ای که هست، اولا باید سعی بکنیم ما حالا داریم اشارات رو میخونیم، اولا نظاممند بفهمیم، یعنی بفهمیم کدوم. ببینید الان مثلا مرحله یک نهایه به کل بحث های بعدی داره رنگ میزنه، یا یه سری بحث هاست مثلا بحث معقول ثانی فلسفی، یا مثلا بحث های دیگه، مثلا بحث رابطه ذهن و خارج، بحث مثلا عرضم خدمتتون نحوه ادراک، مثلا نگاه علامه مثلا به بحث اعتباریات. ببین اینا بحثایی که به تمام بحث‌های بدایه‌نهایی رنگ می‌زنه، یعنی شما تو تک تک بحث‌ها ببینید حاضر میشه. خب این اگه بخوایم استخراج باید بشن اینا از عرضم خدمتتون، بله، نگاه علامه به ماهیت و همین مثلا نگاه های اینجوری، نگاه های کلان، نگاه ما عنوان میدیم، خود علامه تعبیر می‌کنه احکام کلی، احکام کلی یعنی به اینجه برای کل فلسفه کلیه. باید اگرچه ما داریم متن رو میخونیم، ولی باید یه نیم نگاهی داشته باشیم که اینا رو استخراج بکنیم از متن، که اون اندیشه کلام در مثلا بخوام یه بحث دیگه مثال دیگه بزنم، نگاه بوعلی به دین خیلی مهمه، خیلی حائز اهمیت، نگاه بوعلی به عرفان. ببینید یا مثلا عرضم بعد توی این فهم نظاممند، اگرچه الان خود کتابم یه نظامی داره، ولی این نظام نیست. نظام برای کسی نوشته شده که میخواد یه دو فلسفه مشاء بخونه، ولی عمق فلسفه مشاء رو اگر کسی میخواد منتقل بشه، باید اینها رو توی کلام بوعلی استیاد کنه. ما هنوز این کار اتفاق نیفتاده. من یه سری کارا دارم، یه سری کارا صورت گرفته، ولی خود ترتیب کتاب بوعلی این نیست، نه توی اشارات و نه توی شفا. لذا ما اینها رو بعداً باید سازماندهی بکنیم، ان شاء الله بعد از کتاب، بعد از یه دوره مثلا خوندن کتابای بوعلی، باید یه بار این رو بازسازی بکنیم. این یک. نکته دومی که همدلانه بفهمیم، یعنی سعی بکنیم برای همدلانه فهمیدن، باید اولا سعی بکنیم تا اونجایی که میتونیم غنی تقریر کنیم، شروع رو ببینیم، بعد خود متنهای بوعلی رو ببینیم و اشکالات هر چقدر وارد شده رو سعی کنیم جواب بدیم، یعنی خودمون رو بذاریم جای بوعلی، خودمون رو بذاریم جای بوعلی و بیایم الان این رو بررسی بکنیم و این کار رو انجام بدیم. این نکته دوم. نکته سوم این که ببینید باید به جزئیات هم توجه کنیم، یعنی فقط یه کلیاتی بگیم و اینها این به درد نمیخوره، باید نه جزئیات رو ملاحظه کرد. لذا باید متون بوعلی رو دید، حتی اون بحث‌های جزئیشو باید دید، اون ریزبینی ها رو باید داشت، اما نباید این محو شدن توی جزئیات ما رو از روح کلی فلسفه بوعلی دور بکنه و ما باید نظام مشاع رو یاد بگیریم، باید نظام حکمت مشاع، این خیلی حائز اهمیته، یعنی نظام اندیگه، یعنی چجوری اینها فکر میکنن. به علاوه این که ببینید ما توی یه سری از بحث‌ها هستش مشاع کار کرده، بعدی‌ها اینقدی کار نکرده. مثلا تو مواجهه با علوم طبیعی، خب صدرا قبول نداره دیگه، یا مثلا بوعلی عمرش هدر داده و رفته تو بحث طبیعیات و فلان و اینا، سجل طبیعت برای چی اینقدر بحث اینگونیه که بحث فلسفی نیست که. خب ببینید اگر همون کار بوعلی ادامه پیدا کرده بود، ما الان این مشکل رو با فیزیک و شیمی و فلان و اینها نداشتیم، ما الان یک دستگاه فلسفی غنی داشتیم که الان بحث فلسفه علم رو باید میومد جواب میداد، بحث تجربه رو باید جواب میداد. توجه دارید چون اینا کار نشد ما الان به این وضعیت افتادیم. لذا ببینید ما هم باید به جزئیات توجه بکنیم، هم باید همدلانه بفهمیم و هم باید روح کلی فلسفه بوعلی رو استخراج کنیم. خب حالا کاری که ما میخواییم بکنیم انشالله اینه که ما اولا میخواییم متن بوعلی توی اشارات رو درس بدیم، یعنی ما الان هدف کلاسمون اینه، صرفا میخواییم متن، یعنی نگاه اول اینه که ما میخواییم متن بوعلی بفهمیم، متن جناب بوعلی توی اشاره. حالا من راجع به ویژگی‌های اشارات، اینکه چه کتابیه، کی نوشته شده، چه فرقی با شفا داره، بوعلی چه حرفایی رو اینجا زده، چه فاصله هایی داره از قوم میگیره، اینا رو حالا اجمالا جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. اما محور کلاس متن اشارات. خب ببینید متن اشارات دو تا شرح اصلی داره، یکی متن شرح فخر رازیه، یکی هم شرح خواجه است. حالا من راجع به شرح فخر رازی ان شاءالله مفصل جلسه بعد توضیح میدم. نه منطق اشارات نمیگیم، فقط حکمته. نه اونقدی که باید منطق بدونید منطق میدونید و اینقدی هم تأثیر نداره. حتی خب منطقه باید یه دور مفصل، مثلا برهان رو باید مفصل بخونید. حالا ما انشالله قصد داریم اگه اشارات تموم بشه یه دور اون سه تا کتاب مشاع رو، برای اینکه میخوایم اون کتاب درسی انشالله در بیاده لجنه هم شکل بگیره از کلاس انشالله برای بعدها، باید اون منطق بوعلی رو باید یه دور کار بکنیم، جای حساس، نه آره همه جا مثلا موجهات و اینا رو دیگه، نه اون جای حساس، اونایی که نظام اندیشه منطقی بوعلی رو شکل میده، مثلا ببینید بحث قضایای حقیقیه، اینا جای حساس بحثه، اینا رو مثلا باید استخراج بکنیم. بعد یه دور نفس شفا مثلا تنقیح دیگه، نه به این صورتی که اینجوری باید 5 سال بخونیم، مثلا یه 4-5 ماه بعد اینکه اشارات خوندیم مثلا برهان کار بکنیم، 4-5 ماه نفس کار بکنیم، 4-5 ماه الهیات شفا کار بکنیم. حالا اونم انشالله عرض میکنم در ادامه و یه لجنه شکل بدیم انشالله اگر بشه تحت نظارت حاج آقای، متن درسی خوبه برای عرضم خدمتون بحث حکمت مشا در بیاد. حتی حالا اون کارهای بعدیه که انشالله میخوام انجام بدیم، اما نه از همون اول، نمت اول شروع، از طبیعت شروع میکنیم چون تأثیر داره، یعنی نمت یک تو نمت دو، نمت دو تو نمت سه، تو بحث نفس بشه، نفس رو باید بخونید، نفس رو تا الان هم نخوندین، تو بدای نهایی هم نبوده، باید زمینه‌ای بشه انشالله تا اینکه بحث نفس رو توی مثلا صدرا بخواییم ببینید، باید اینا رو حتما اطلاع داشته باشید. لذا ما از نمت یک شروع میکنیم، محور کارمون متن بوعلیه، دو تا شرح اصلی داره، اینا رو انشالله جلسه بعد مفصل میگم. نکته ای که هست اینه که ببینید، حالا میگم انشالله فخر رازی شروع میکنه خب به فلسفه مشاع اشکال کردن، اما قبل اینکه اشکال بکنه شرح میده حرف بوعلی رو. بعضی از شرحاش واقعا مختنمه، خود خواجه هم یعنی این عبارات رو بعضن نقل میکنه. ببینید اون بخش شرحی حرف فخر رازی رو که به درد ما میخوره رو ما میگیم، جای خوبش حتی متنش هم میخونیم و تمام بخشهای شرحی متن خواجه هم میخونیم. یعنی خواجه خب دو تا کار داره میکنه، یک داره فخر رازی رو جواب میده، یک داره بوعلی رو شرح میکنه، دو داره فخر رازی رو جواب میده. ببینید اونجایی که داره شرح میکنه رو من 100% میخونم، یعنی حالا انشالله میگم انشالله جزوه هم انشالله تهیه میکنیم اینجوری که متن بوعلی رو اول اون بالا هست، بالای صفحه متن بوعلی رو از خارج میگیم تطبیق میدیم، بعد عرضم خدمتتون متن خواجه اون بخش های شرحیش و متن جناب فخر رازی اون بخش های شرحیش، نه اون جایی که داره اشکال میکنه. خب اینها هم هست، اون جایی به درد بخورش اومده، متن خارجی که همه اومده، فخر رازی اون جاهای مهمش و اون جاهای مفیدش رو ما میاریم، اون رو هم با هم دیگه میخونیم، تطبیق میدیم و میریم میبریم جلو بحث رو. بله ببینید، اولا ما اشکالات رو نمیگیم. خب حالا من بعد یه فکری بکنم برای اشکالات، یا اصلا خارج 10 دقیقه آخر جلسه توضیح میدم، یا اینکه بذاریم نمر تموم بشه، بعد اون وقت 2-3 جلسه به اشکالات فخر و جوابای خواجه بپردازیم. یعنی اون روحش رو شما بدونید، اشکالای اصلی چیه، یا یه جای اشکالای متنیه. چون ببینید خواجه که اومده شرح داده، کلمه به کلمه اومده حرفای، یعنی هر، چون ببینید اینجا یه خورده، حالا میخونم انشالله عبارتهای خواجه رو میخونم راجع به شرح فخر رازی. ببینید فلسفه اینا میگم جلسه، فلسفه مشو از 3 جهت دوچار هضم میشه. یه جهت فخر رازیه، خواجه میخواد بیاد احیا بکنه، تمامو باید جواب بده. بابا حالا تمامو میخواد جواب بده، همه جاش که به درد ما نمیخوره که. ما این تجربه رو پارسال داشتیم، بودن برخی از رفقای اسماعیل زاده و اینها، ما تقریبا فکر کنم 91 فکر کنم 14-15 جلسه شد. حالا ما این دفعه حساب کردیم تقریبا 20 جلسه تا 22 جلسه عرض میکنم دیگه. بله یه ساله. ببینید اولا ما محور کارمون اینه، یعنی متن بوعلی، شرح خواجه، نه بهتون متن میدم، نمیخواد کتاب هم نمیخواد بگیرید، هر جلسه قبلش بهتون متن میدم، همون متنی که خودم میدم و میخونم، معلومه کجاها مال خواجه است مال بوعلی، اینو کامل مشخصه. 4 جلدی هم نیست، 3 جلدیه که این نشر بلاغت زده، یه دونه هم 2 جلدی اومده که فقط منصیه دارم قرار بیاد، که اینی که الان ما داریم، کتابی که ما داریم، این کتاب نشر بلاغته، همین که تو سایت هم هست، توی نرم افزار نور هم هست و اینها، این کتاب نشر بلاغته. من بذارید بگم، پس بذارید من کلیت رو بگم بعد بریم سراغ سوالات. من بگم کلیت کار رو، ببینید ما محور کارمون متن بوعلیه، اونو میخوایم شرح بدیم، میخوایم اونو بفهمیم. خب حالا دو تا کار اصلی که ما داریم چیه؟ من اینقدر به شما قول میدم و اینقدر حتما انجام میدیم، شرح خواجه و شرح عرضم خدمتتون که فخر رازی بخش شرحیش، یه بخش اشکالات داره، یه بخش پاسخ‌ها داره، اونو بعد یه فکری بکنیم، مثلا آخر جلسات بذاریم. یک ثانیاً متون دیگه بوعلی، اینو من نمیدونم چقدر وقت میکنیم الان انجام بدیم. خب یا آدرس میدم باید مراجعه کنید، خودتون مراجعه کنید. اما اگر ما تقریبا چیزی که لحاظ کردیم برای هر نمط 20 جلسه است، حالا نمط 4 شاید یه خورده بیشتر بشه، مثلا شاید 25 جلسه 30 جلسه بشه. نکته ای که هست اینه که ببینید ما الان تا آخر سال تحصیلی ان شاء الله روزی 3 جلسه داریم، انشالله سال که تموم بشه از اول ماه مبارک تا آخر تابستون هر روز میشه دیگه بحثمون، هم سر ما خلوت‌تر میشه، هم سر شما خلوت‌تر میشه، مثلا ما تابستونمون هم استفاده میکنیم، کامل میخوام از تابستون استفاده بکنیم. نه هفته دیگه، روزی که نه، هفته 3 جلسه، اون موقع میشه هر روز. بله صوت جلسات هم ضبط میکنیم انشالله. لذا اینی که ما گفتیم تقریبا با 150 جلسه تا 180 جلسه درسیه، توجه دارید؟ حالا شدم نزدیک به 200 تا، ولی من به نظرم کمتر از این هم میشه، چون اون منم بیانم سریعه، رفقایی که با ما بحث داشتن میدونن، فقط سوالات رو باید مدیریت بکنیم که بیش از حد درگیر سوالات نشیم، خصوصا کلاس شلوغ هم باشه که دیگه بعد جلسه باید وایسیم، توجه دارین؟ اون یک ساعت کامل رو ما سعی میکنیم داشته باشیم، به علاوه متنم منقح بشه خیلی بهتون کمک میکنه تو فهم. یعنی متن وقتی تنقیح ها رو میبینید انشالله، کجاها شرحه کجاها خارج میشیم و اینها رو میبینید، دو سه نمونه بهتون متن ارائه بدم، میبینید که خیلی کمک میکنه. لذا درگیر اشکالات هم اگر نشیم خیلی سرعتمون توی خوندن متن اشارات بالا میره. لذا پس ببینید اونقدری که ما اولا تعهد میدیم به شما اینه که متن بوعلی، قسمت های شرحی فخر رازی و قسمت های شرحی خواجه. خب یه قدم دیگه هم میخوایم، خود متن های بوعلی تو سایر کتب، اگر زمان جلسه اختزا بکنه من میگم اونقدری که کار بکنم، چون میدونید این مالا من زمانم محدخره، انسان محدوده دیگه، محدودیت هایی داره، خود تهیه متن اینا کلی زمان میبره از ما، اما ما سعی میکنیم، حالا خوندیم این کتاب، هم تقریبا آشنام یعنی با کتابای بوعلی، مثلا الهیاتو خوندیم، نفس شفا رو خوندیم، اینا رو میدونم. حالا ببینیم چقدر دیگه امکان فحص و اینها و نجات. حالا کتابای بوعلی رو میگم ان شاء الله کدوما رو بعد مراجعه بکنیم، کدوما رو بعد ببینیم. حالا اونا رو هر چقدر دیگه وقت اقتضا بکنه و توانمون باشه یا آدرس میدیم، اگرم نرسم مراجعه بکنم دیگه حالا. ولی خب برای کار نهایی باید این کار صورت بگیره، یعنی این اتفاق میفته. متن اشارات سخته واقعا، من حالا دوستانی که خوندن میدونن خود متن بوعلی به شدت سخته. رضا آقای عبودیت میفرمودن که اصلا شما چرا اشارات میخونید؟ میگفتن از شفا بخونید. شفا معلومه حرف، حداقل متن سخت نیست. متن اشارات به غایت خیلی سخته، متن به شدت دشواریه. اما خب ویژگیایی داره، اونم این که به شدت موجزه، به شدت خلاصه است و بوعلی خب این اواخر عمرش نوشته. مسلک قومو نمیخواد بگه اینجا، میخواد حرفای خودش. حالا اینو میارم متن رو بعد بیارم ببینید که تو شفا میگه ما مسلک قومو داریم میگیم و همین که فلسفه مشاه هست رو داریم نقل میکنیم. نجات کتاب روون و خوبیه، نجات آموزشی تره، آره خوبه، کتاب واقعا خوبه کتاب نجات. ولی خب اشارات ویژگی هایی داره که به نجات میچربه. دوستان داشته باشن اینا رو که دستشون، یا آدرس هایی که میدیم مورد نجات، همین که رحمت کشتن دانشگاه تهران چاپ کرده، چاپ خوبیه، همونو تهیه بکنید، تو نرم افزارام هست، همینه فکر کنم. لذا اینقدری که ما تعهد میدیم اینه. و میزان جلسات هم که عرض کردم، یعنی چون ما خودمون با آقای زیایی خوندیم تقریبا 450 جلسه، آقای حسنزاده مثلا دارن اشارات رو تقریبا 450، ولی خب اینا همه رو میخونن. بعد عرضم خدمتتون که ولی خب ما نمیخوام همه متن رو بخونیم، همه شرح خواجه رو میخونن، ولی خب ما همه شرح خواجه رو نمیخونیم. به علاوه اینکه اون سه تا نعمت پایانی رو هم یه قدری سریع‌تر میگیم، اونا رو دیگه اگر اینا مثلا تا 25 جلسه هم اگر بره. بله آقای مصطفی هم شرح دارن. حالا ما اولا شرح‌ها رو مراجعه نمی‌کنیم دیگه، ما اولا خود بوعلی رو سعی می‌کنیم که این هست. نه فشرده نیست، فشرده نیست، من مثل دروس حوزویه دیگه. الان فقط یک سال درسی کامله، یعنی ما 360 روزه است درسم. آها ببینید محاکمات، ببینید خب اینو خواجه شرح داده، خب فخر رازی اشکال کرده، خواجه اومده جواب داده. بعضی ببینید اولا خواجه همه یه خورده میخواد چون جواب بده فخر رو، و فخر هم یه جایی واقعا بیانس. حالا میگم اشکالات چه کجا گرفته، خودش بعضی رو بوعلی گفته، بعضی از ابوالبرکات گرفته، حالا این رو میگم انشالله جلسه بعد. اما واقعش اینه که یه خوردم بیانصافی کرده تو این کتاب. خواجم به شدت میتازه، یه جاهایی هم جوابای خواجه شاید کافی نباشه. لذا این محاکمات که در واقع شرح الشرحه یا بگیم حاشیه است، اومده قضاوت کرده بین مثلا حرفای خواجه و بین حرفای فخر رازی. اون رو دیگه متعرض نمیشیم ما. خودتون مگه کاری بعد قدر خودتون هم کار بکنید. یعنی اون میخوایم همه اینا رو بگیم 450 جلسه که هیچی، بعد مثلا حشمت تور 800 جلسه مثلا اشارات بگیم، نه انقدر ما نمیگیم. حالا کتابایی هم که انشالله مراجعه باید بکنید دادم دستتون، تو نرم افزارا هست، حالا منم اجمالا میگم شروعی که هست، حالا اینا رو اجمالا یک ذکری میکنم. کلیت کلاس آنلاینه، یعنی همین جوری که میبینید سر ساعت میایم انشالله، نیم ساعت بعد از اذانه، حالا ساعتشو اعلام میکنیم دیگه قبل هر جلسه، مثلا میگیم این ساعت باشه، مثلا روز قبلش تقریبا اعلام میکنیم. زمانمون هم یک ساعته، یعنی از ما کلاس 40 دقیقه‌ای شما توقع نداشته باشین، وگرنه نمیرسیم بدون تعارف. بعدم اینکه ما خب انقدر عمر نداریم واقعا بخوام مثلا 450 جلسه اشارات بخونیم مفصل، حتی باید خوندا باید کار کرد و اینها، ولی خب میشه زودتر و سریعتر میشه این کار رو کرد. در علاوه اینکه اون لجنه رو انشالله ما قصد داریم از رفقا و سروران تشکیل بدیم، اینکه ولی بعدن اگه خواستم بیشتر کار بکنم بخوام متخصص بشن و اینها، ما انشالله زمینه رو باید فراهم بکنیم که بالاخره. نه شما فعلا حالا ببینید، شما فعلا یه چند جلسه بذارید برگزار بشه، ما اولا که احتیاج نداریم، حتی هست اون نرم افزار دیگه، تو همین نور اگر داشته باشین اولا هست. حالا بعد خودتون ببینید دیگه چه میزان میخواین کار بکنید. ببینید چاپ خوبم همین یه دونه نشر بلاغته که سجلدی زده، همینم ما داریم، همینم تو نرم افزار نور هم همینه. یه دونه هم هستش که نمیدونم یه نشر دیگه منطقش رو زده بود. حالا میگم عجله نکنید تو کتاب خریدن، عجله نکنید. آره حالا عرضم خدمتتون، اگر که همین نرم افزار نور رو حالا اجمالا داشته باشین، حالا بعد خودتون ببینید، اول مراجعه بکنید به کتابا ببینید. من که دارم، یعنی من شفا رو دارم مثلا، ولی حالا شاید کسی نخواد میزان ما کار بکنه. حالا خودتون ببینید. دیدیم ما ادبیات میخوندیم، رفقای پایه یک تا سه اندازه سه تا مجتهد ادبیات کتاب ارزم خدمت تو ادبیات میگرفتن. حالا شما صبور باشید، یه قدری حوصله به خرج بدین، بعد ببینید کدوم کتاب مورد نیازتونه، بعد چقدر میخواین کار بکنید، چقدر میخواین مراجعه بکنید، چقدر حوصله دارین. علاوه این که سعی بکنید یه بحث داشته باشید. یعنی این گروهی که ما زدیم یه بحثش همینه، این که اولا تو گروه خواهشه مطالب متفرقه نذارید، این برای اطلاع رسانیه، برای گذاشتن فایل های قبل از درسه، یعنی من مثلا روز قبل یا مثلا ساعت قبل از درس اون متنی که در اختیارتون قرار میدم ما رو اونو میخونیم دیگه. یعنی کتاب اگر نداشته باشید مشکلی نداره، همین برگر هم میتونید پرینت بگیرید مثلا کارتون راه میفته، به خاطر که هی باید بپریم. من دیگه صفحه نمیگم اوکی از این صفحه بریم اون صفحه، این کارو نمیکنم. من همین متنی که هست همینو میخونم دیگه، حالا بعدا اگه خواستین رو کتاب تطبیق بدین و اینها دیگه این زحمتش به خودتون. بله لذا اگه کتاب حتی نداشته باشین همین کتاب رو هم مشکل نداره، یه گروه مباحثه جدا هم میشه، یعنی اونجا هم بحث پیدا بکنید و عرضم خدمتتون که حتما سعی کنید مباحثه رو داشته باشین، چون متن بوعلی سخته سرور، واقعا متن سختیه. حالا بله اینجور. خب ما یه چند دقیقه اضافه بعد کلاس وای میستیم، یعنی کلاس ما انشالله همین تا